الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري مناقبهم ومخربي شريعتهم من الآن إلى يوم الدين اللهم لا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعود صلواتي مرحمت کنی ساحت پاک و چهره تابناک حضرت صاحب الزمان سلامتی و تعجیل در ظهور حضرتشان صلوات دیگری هدیه کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگر کسی متوجه اذان صبح نشد و بعد از اذان هم به خوردن سحری ادامه داد، اینجا حکم این بنده خدا چیست؟ فقها می فرمایند چنین شخصی از سه حالت بیرون نیست و هر کدام از اون حالات حکمی دارد که در نتیجه سه تا حکم میشه. اگر کسی مراعات نکرده، آدم بی موالاتی است و واقعا هم اشتباه کرده ها، اما بدون دقت در حال سحری خوردن متوجه شد که وارد صبح شده، اگر مراعات نکرده باشه میفرماین آن روز روزش رو میگیره و بعدن هم باید یک روز ولی روزه قضا بگیره. کسی که مراعات نکرده. دو، کسی که مراعات نکرده و دیگری هم به او تذکر داده، آقا اذان صبح وارد شده ها، میگه من یقین دارم نشده هنوز، علاوه بر این که مراعات نکرده یه حجتی هم بوده برای این که مراعات بکنه و نکرده، ایشان اون روز رو روزه میگیره بعدن هم قضا میکنه، کفاره هم باید بده. این دو صورت. صورت سوم که نه کفاره داره و نه قضا داره، این مال کسیست که اهل مراعاته، همه جوانب رو مراعات کرده اما توی منزلی بوده تنها، نه رادیو نه تلویزیون، رفته ییلاقات قصد کرده، اونجا هیچ خبری از اذان، مراعات کرده، با لحاظ مراعات سحریش و نوش جان کرد، یه وقت متوجه شد یا بعدن به او گفتن که شما وارد صبح شده بودی و سحری میل می فرمودید. اگر مراعات کرده و حجتی هم نداشته، انشالله روزش صحیحه، قضا و کفاره هم بله. آفرین، جواب بدین که من مجلس گرم بشه انشالله. آفرین، خدا به همتون سلامتی بده انشالله. و توفیق شناخت و عمل وظیفه را حضرت حق به همه ما عنایت بفرماید. توفیق آمین گفتن هم در ماه رمضان به همه ما کرامت بفرماید. هر کی هم خوب آمین میگه انشالله خدا الان پدر مادرش رو بیامرزه، عاقبت خودش و بچه هاش رو ختم به خیر بفرماید. هر حاجت مشروعی دارید امروز به حرمت امیر المؤمنین خدای متعال مرحمت بفرماید. آن چه در این ماه مبارک رمضان به بندگان خوبش مرحمت می کند تصدق سر امیر المؤمنین به همه ما کرامت بفرماید. مقدمات ازدواج، اشتغال، مسکن جوانها فراهم فرماید. ریشه کسانی که موجب ناامنی در این کشور هستند خدای متعال بخشگاند و شر اجانب و بیگانه به خودشون برگرداند. انشالله حج بیت الله الحرام و زیارت پیامبر اکرم رو بدون آل سعود به همه ما عنایت بفرماید. حالا سهم پدر مادراتون رو یادتون نره، شب جمعه شب رحمت و مغفرت، با دست گل دعای مستجاب صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از دستورات مؤکد در نظام اخلاقی دینی که بزرگان از اهل معرفت به شدت آن را مورد ترغیب و توجه قرار داده اند و امروز بازار این معنا در میان ما به شدت کساد است، بحث مهم مراقبه می باشد. مراقبت کردن از چی؟ مراقبت در اعمال. و حتی بعض از بزرگان ما کتاب نوشتن، کتاب اعمال سال و ماه و هفته و روز و ساعت. و مرحوم آیت الله آقا میرزا جواد آقای ملکی تبریزی کتابی داره به نام المراقبات. اسم رو ببینید که دلالت میکند بر توجه انسان متدین با مراقبت دینش رو حفظ میکنه، چیزی از دست او نرود که فردای قیامت حسرت اون را بخورد و به دنبال چیزی نباشد که برای او منفعتی در قیامت نداشته باشه. مراقبت دارای دو بُعد و دو جنبه است، یک مراقبت فرعی داریم و یک مراقبت اصلی. اما مراقبت فرعی همان چیزی است که در میان ما زیاد گفتگو می شود و وجود مبارک رسول اکرم در خطبه شعبانیه به آن اشاره دارند که مردم مواظب باشید با زبانتان چیزی را نگویید که موجب شود وزر و وبال به گردنتون بیاد، ثواب روزتون کم بشه، قیامت به واسطه او گرفتار بشوید. مواظبت کنید گفتارتون را، شنیده‌های خودتون را، دیدنی‌های خودتون را. این بُعد فرعی موضوع مهم مراقبت است. اما بُعد اصلی که مقفول عن واقع شده و غالبا نسبت به او بی توجه هستیم، عبارت است از این که منافذ ورودی را محافظت کنیم، نه منافذ خروجی را فقط. طرف مواظب صبح تا شب به خودش فشار میاره که غیبت نکنه، این خیلی خوبه ها، اما بعضی مواظب هستن که بستر غیبت کردن فراهم نشه، بستر حسادت ورزیدن فراهم نشود. و آن عبارت است از محافظت از منافذ ورودی، که بنده گاهی مثل میزنم کوزه‌ای که در آن کوزه پر از لجن است، بالاخره بوی لجن از یه جایی بیرون میزنه. حالا شما روی یه منفذی دست بگذار که بوی لجن بیرون نیاد، از یه جای دیگه بیرون میزنه. از کوزه برون همان تراوت که در اوست، اما کوزه‌ای که درش گلاب هست، گلاب، این کوزه دائما بوی گلاب میدهد و فضا و اطراف خودش رو معطر میکنه. باید مواظب باشیم در کوزه دلمون لجن ریخته نشه. حالا هر چقدر مواظبت کنیم، دو ساعت غیبت نکنیم، ممکنه ساعت سوم گرفتار بشیم. یه روز غیبت نکنیم، ممکنه روز دیگر گرفتار بشیم. اما اگر مواظب بودیم تو این کوزه لجن ریخته نشه و گلاب ریخته بشه، دیگه نیازی نداره اینقدر انسان محافظت کنه و مراقبت بکنه در امور فرعی. انسان‌هایی که خودسازی کردن، خداسازی کردن، اینها به شدت در این زمینه موفق هستند. من یه آیه و دو سه تا روایت امروز بخوانم تا دعایی که حضرت زین العابدین عرض کردیم در مقام دعا، اما کلاس انسانسازی، خدا لعنت کنه اون کسی که مثلا می نویسد سید ابن طاووس دعا نویس قرن فلان. سید ابن طاووس فقیه است، محدث است، مفسر است، انسانی است از نظر علمی جامع و ذوفنون، اما برای اینکه او را تحقیر بکنن دعا نویس می نویسه. حالا دعا هم که بنویسد، ما عرض کردیم در دعا درهای فراوانی از معارف الهی به روی انسان باز می شود. خدا رحمت کند مرحوم آمیز مهدی الهی قمشه‌ای، اون عالم بزرگوار، ایشان در همین تهران ما کرسی درس داشت، گاهی روزی 14 تا درس می گفت، 14 تا درس. هر وقت هم خسته می شد به بچه هم گفت قلیون منو بیارین. اگر کسی نمی دانست فهم می کرد الان قلیون میارن. بعد برای ایشون ورق و قلم و دوات می آوردن. ایشون قلیون کشیدنش، خستگی در کردنش، خط نوشتن بود و خوشنویس بسیار قهاری هم بود این بزرگوار. 14 تا درس می گفت که من یادمه پدرم می گفت تو این خیابون خراسان تهران ایشونو دیدم، جیوه پاش بود، یه عمامه کوچولو هم سرش، یه قبای خیلی خیلی ساده، یه دکمه کلوفتم روی این قبا بود. با مرحوم آیت الله آشقلی اکبر برهان، ایشون فرمود در کنار ایشون می رفتیم به آقای الهی رسیدیم، سلام و علیک و احوال پرسی. آقای برهان فرمودن میرزا مهدی چرا گیوه پاته؟ این عمامه کوچولو چیه سرته؟ این دکمه کلوف رو قباد؟ با عمامه که نشانه اینه که من اهل علمم دیگه، طلبه هستم، به همین مقدار کفایت میکنه، حتما باید اندازه کوه ابو قبیس باشه مثلا، مزاح کرده. این جیوه ها رو هم عروسم از کرمان آورده، وقتی پام میکنم خیلی خوشحال میشه، دوست دارم دل یک کسی شاد بشه. حالا نعلی مثلا پام نمیکنم. این دکمه هم دکمه قبام گم شده بود تو خونه، هرچی گشتم فقط همین دکمه رو پیدا کردم، مال پالتوی حاج خانم بود، به دردش نمیخورد، بستیم به این. بعدم آخر پدر ما میگفت به آقای برهان گفته بود حالا اگه عمامه کذا و قبای نمیدونم یا آخرش چی، آخرش مردم جلو منو میگیرن. دیدید بعضیا، حاج آقا من یه تعبیر خواب دارم، هر چی میگم بابا من تعبیر خواب بلد نیستم. میگن از تو رو خدا بشنوید، یه خواب میبینه گاهی سه روب، من نمیدونم چقدر خوابیده که اینقدر خوابش طولانیه، حالا میخواد جلو منو بگیره تعبیر خواب از من سوال کنه با قصه های دیگر. من از کارم میافتم، روزی 14 تا درس، خب کار خیلی سختی تا، اون هم درس حکمت، درسی دقیق، علما و بزرگانی مثل مرحوم، مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیه حسنزاده آملی، اینها در محضرشون درس میخوندن در همین تهران. حالا این بزرگوار با اون مراتب علمی و دقت پشتکار، یکی از برکاتشون اینه قرآن و مفاتیح رو ترجمه کرده. بعد از ایشون هم هر کس قرآن و مفاتیح ترجمه کرده از ایشون استفاده کرده، یعنی به تعبیر بنده پیشکسوت بوده در این کار. حالا بعد از ایشون صدها ترجمه، این بزرگوار سفله رو پهن کرد. حالا در ترجمه مفاتیحشون یه جمله داره خیلی شنیدنی است، اونی که میگه مفاتیح کتاب دعاست، مال آدمای بیکاره، من فرصت ندارم، هزار تا کار تو بازار دارم، خوب گوش بده. این بزرگوار که حکمت بو علی، اسفار ملا صدرا و کتابهای شیخ الرئیس بو علی سینا رو تدریس میکنه، این بزرگوار میگه در ترجمه مفاتیح، نه در شرح، در ترجمه، در ترجمه مفاتیح به حکمتی رسیدم فوق حکمت بو علی. یعنی در همون بیاناتی که از ائمه معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام رسیده، در ترجمه ادعیه به حکمتی فوق حکمت بو علی رسیدم. حضرت سید و ساجدین دعا خوندن و گریه کردن. بعضیا این ادعیه رو برداشتن نوشتن شده صحیفه سجادیه، اما دعا نیست برادر، فقط که به خاطر ثوابش بخوانیم. رشد و تعالی روحی انسان در آن بیانات و در آن فرازهای زیبای دعای مکارم الاخلاق که بعض از بزرگان ما شهر نوشتن و بنده هم عرض کردم بعض از فرازها را، آن هم فل جمله نه بل جمله، یعنی به شکل خلاصه در محضر شما عرض میکنیم. در این ماه مبارک کنار صفه ادعیه زین العابدین چیزی هم گیر ما بیاد. حضرت در دعای بیستم صحیفه که معروف است به دعای مکارم الاخلاق، دعاهای خوندن که در این ادعیه اولا 20 صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی احسن الیقین. چند تا دعا باز دوباره اللهم صل علی محمد و آله، ولا تفتنی بالنظر و اعزنی، ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک، ولا تفسد عبادتی بالعجب. ای خدا مرا به واسطه این نظر، یعنی چشمی که به من دادی، به من این توفیق رو بده. یعنی مردم شما زحمت بکشید، توفیقش هم با خداست. خدایا به من این توفیق رو بده از این چشم در نظر کردن به مال و منال مردم مفتون و مجنون نشم، گرفتار نشم، که اکثر گرفتاری ها مال نگاه هست. نگاه یعنی مواظبه دریچه وارداتی قلبتون باشی، هر چیزی که وارد قلب انسان می شود از راه چشم است و از راه گوش. و جناب بابا چقدر زیبا خوانده، همه شما حفظید، پیر مرد پیر زنهای ما هم حفظن این شعر رو، که خدایا ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. حالا مرحوم شهید مطهری نکته دارن اینجا، میگن بابا طاهر اگر کسی دلش سالم باشه، ها، دلی که مشکل نداره، چرا اینقدر باید زود به واسطه یک دیدن گرفتار بشه؟ ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند این دل بیمار کند یاد. اگر دل بیمار نباشه به هر دیدنی که گرفتار نمی شود، یعنی اگر کسی خودشو ساخته باشه. وقتی اصحاب جمل در بصره وارد شدن به دارالاماره بیت المال، درهم دینار، طلحه آمد، زبیر آمد، مروان آمد، ولید آمد، آن کسی که مسئول بیت المال بود میگه من نگاه میکردم اینها وقتی به درهم و دینار نظر میکردن آنچنان در چشمشون موجی از محبت به دنیا و علاقه به دنیا، اما بعد از تمام شدن قائله جمل که امیر المؤمنین آمد در همین بصره وارد شد در همین دارالاماره و به بیت المال، مثل این که علی ابن ابی طالب به خاک نگاه میکنه، به خاک، اینقدر بی توجه به امور مادی. گاهی امیر مؤمنان یه باغی داشتن که خودشون آباد کرده بودن، هر چند سال یه بار یه باغ رو میفروختن خرج فقرا. فقیری آمده بود، امیر المؤمنین به قنبر فرمود 1000 تومان به این بده. آقا زرد بدم یا سفید؟ یعنی دینار بدم یا درهم، طلا بدم یا نقره؟ حضرت هم مگه فرقی میکنه؟ بده بهش 1000 تا بره. برای مولای ما امیر المؤمنین چرا این همه؟ اما دل وقتی سالم است، دل ناسالم است که در هر خانه ای میرود نلبکی مردم رو نگاه میکنه، عروش عکس میگیره که بیاد بره تو بازار بخره. اینقدر بعضیا نظر تنگ که رسول اکرم فرمود علامت انسان عاقل اینه، اولا در کوی و برزن سرشو بلند نمیکنه، تو خونه مردمم که دعوتش میکنن برای افطاری به فرش و پرده و خانه و زندگی مردم نگاه نمیکنه. حالا بعضیا دعوت میشن میره برمیگرده میگه ماشاءالله چه خونه قشنگی، 228 متر چه جون متر کردی؟ میگه من چشمم متر میکنه. پرده ها رو قیمت میذاره، فرش ها رو قیمت میذاره، مثل مأمور دارایی وقتی میاد بیرون میگه این قدی آقا ثروت داره اینجا. این معلومه علامت بیعقلیه، این جنون داره. آدمی که مجنون است و دلش بیماره با نظر کردن این همه. حالا زین العابدین دعا میکنه، در قالب دعا به ما درس میدهد که مردم مواظب به چشمتون باشید که دیدنها انسان رو مفتون میکنه. اگر مفتون شد حالا درها باز می شود. حسادت یکی از درهایی است که از دیدن باز می شود. طمع، آتش جانسوز طمع وقتی به جان کسی افتاد از کجاست؟ از دیدن هاست. ولا تفتنی به نظر و اعزنی، خدایا عزت منو حفظ کن و مبادا به واسطه دیدن. بعضیا گمان میکنن دیدن فقط دیدن به نامحرم است، نگاه به نامحرم، که البته او هم حرام است، اما کمتر از دیدن نامحرم نیست مفاسد و گرفتاری هایی که از دیدن به مال و منال و مقام و حشمت و جاه دیگران آتش به جان انسان ها میاندازد. اما آیه و روایتش، آیه در سوره مبارکه طه آیه 131 خدای متعال می فرماید ولا تمدن عینیک بما متعنا بهی ازواجا منهم لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر. الله اکبر از این تعابیر. دستورها رو ببینید. ولا تمدن، نمی فرماید قرآن ولا تنظرو یا ولا تنظر، لا تمدن عینک. حالا چشم انسان میفته یک نظر به مال مردم، اما چشمشو نمی دوزه، بعضیا چشمشونو میکشن. یعنی وقتی میره تو خونه طرف، تو باغ طرف، تو زندگی طرف، نگاهش یه نگاه عمیقی است، اونچنان این چشمو میکشه، اطراف خانه، بالا، پایین، اونچنان نظر میکند به نعمتهایی که خدا به یه عده داده، بعد نمیدونه بابا این نعمتها رو به اون شخص داده. زهرت الحیات دنیا لنفتنهم فیه، خدا داره او رو امتحان میکنه. حالا تو آمدی به چی داری نگاه میکنی؟ و رزق ربک خیر، اون چیزی که خدای متعال رزق تو کرده برای تو بهتره، برای تو شیرین تره و برکاتش برای تو بیشتر است. حالا چشم تو انداختی، حسادت میاد، چه میکنه؟ میگه آقا ما با هم رفتیم تو بازارا، از کجا میارن اینا؟ چی کار میکنن؟ هنوز لقمه یه طرف هضم نشده ها، الان نمکشو خورده. به بغل دستیش میگه اینا معلومه تو بازار اینقدر کلا کلا میکنن، اینقدر دزدی و کم فروشی و تقلب میکنن، ولی ما هم تو بازار بودیم، چرا ما نرسیدیم؟ ها چرا ما نرسیدیم؟ حسادت ها شروع میشه. از این حسادت غیبت میاد، تهمت میاد، دروغ میاد، ناسزا میاد، بعد طمع میاد. حالا که اون داره منم باید داشته باشم دیگه. حالا که با جناقم داره، وقتی نگاه عمیق کردی به زندگی او، بابا با جناق تو پدر پولداری داشته، ارثی بهش رسیده، پدر تو که از دنیا رفته بنده خدا چقدرم قرض داشته، 5 سال قرض بابا تو میدادی، با هم یکی نیستید که. حالا او هم یه قصه هایی داره. بعضیا به طمع میفته، اگر به طمع افتاد بخواد برسه یه مکافاته، اگر هم نرسه و حسرت به دل از این دنیا بره باز یه مکافات دیگر است. ولا تفتنی به نظر و اعزنی، خدایا بتونم این نظرم رو حفظ کنم. مراقبت اصلی اینجاست، نه اینکه دریچه چشمم رو باز کنم به روی قلب، حالا که همه چی اومد حالا میخوام مواظب باشم غیبت نکنم، تهمت نزنم، دروغ نگم. اینجا ها کار خیلی سخت در میشه. انسان ویروس رو راه نده خیلی راحت تر است تا اینکه حالا ویروس بیاد. مگه به این زودی ها این ویروس میره بیرون؟ این فرق میکنه با یه ویروس سرماخوردگی. ویروس طمع و حسادت اگر به جان کسی افتاد، مگه به این ساده معجزه میخواد؟ علمای علم اخلاق میفرماین حسادت از انسان بیرون بخواد بره، یه چیزی شبیه معجزه میخواد، که خدا به پیغمبر اکرم دستور میدهد ای رسول ما، قل قل، بگو اعوذ، تو هم باید پناهنده بشی. پناهنده به چی؟ پناهنده به خدا. از چه چیز باید پناهنده بشی؟ از حسد. وقتی حاسد برای انسان بخواد شر درست بکنه، خدا فقط میتواند انسان رو محافظت و مواظبت بکنن. اما دو تا حدیث خیلی معطلتون نکنم، خسته نشدین که؟ هر کی خسته شده مردونه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا پدر مادر هر چی آدم راستگو بیامرزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اونایی که خسته شدین، خسته نشدید، الان نثار روح مطهر و منور حضرت خدیجه مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون صلوات با محبت هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. سأل رجل رسول الله، شخصی آمد محضر پیغمبر اکرم، یا رسول الله احب انا اکون اغنى الناس، یا رسول الله دوست می‌دارم غنی‌ترین مردم باشم، که اگر در میان مردم میگن غنی‌ترین ثروتمندترین آدم ها کیست منو معرفی کنن، چیکار کنم ثروتمندترین مردم باشم. طبیب دوار به طبه، پیغمبری که طبیب هر درد است، در دو تا کلمه فرمودن کن غنی عن تکون اغنى الناس، قانع باش به اون چه که خدا به تو داده است، ثروتمندترین مردم جهان خواهی شد. به قول خواجه، گنج زر گر نبود گنج قناعت باقی است، آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد. گنج پادشاه هم تموم میشه ها، اما این گنج تموم شدنی ولی نیست. گنج قناعت، حالا چه عیب داره یه لباس انسان 2 سال تنش بکنه؟ قدیما بیشتر قناعت داشتن که کمتر غر میزدن، الان قناعت کمتره، نق زدن بیشتره. اونایی که هم سن و سال بنده هستن یادشونه، میبردن ما رو بازار یه دست کت شلوار میخریدن، میگفتن آستینش خود دو بلند باشه که 2 سال بتونه تنش کنه. 2 سال بتونه این بچه تنش کنه. آستینه خود بلندتر میگرفتن، بعضیا کفش گشاد میگرفتن، این بچه داره روش میکنه حالا تلق تلق، تا 2 سال دیگه اندازه پاش میشه. قناعت میکردن، با قناعت خیلی از گرفتاری های مردم امروز رو نداشتن برادر، داشتن نداشتن دیگه، با قناعت زندگی میکردن. این همه صندوق قرض الحسنه و این همه وام و این همه سود و دنبالش نمیدونم این همه گرفتاری و حکم جلب و بند مالی زندانها، چرا اینقدر توش آدمه؟ برای اینکه مردم قانع نیستن. قناعت گنج تمام نشدنی است. آقا این چه وضعیه؟ خب برادر صبر کن ببینم، تو خودت باباتو یادته؟ بچگیه خودتو یادته؟ که حالا این همه، این یه حدیث، کن قنیعا تکن اغنا الناس. اما حدیث دوم از وجود مقدس و مبارک حضرت صادق آل محمد علیه السلام و علیه السلام. حضرت صادق فرمود سلاسن من رزقه فهوه اغنل کبیر یا اکبر الغنی. خیلی جالبه، خیلی جالب. حضرت فرمودن اگر سه چیز است خدا به کسی داد، او غنی اکبر است. یعنی همه ثروتمندای بزرگ رو جمع کن، این از همشون بزرگتره. چیه اون سه چیز؟ حضرت فرمودن اولا القناعت به ما اعطی، قناعت کردن به آن چیزی که خدا به انسان داده. دو ولیأس اما فی عید ناس، نگاه به دست مردم نمی کنه، از آن چیزی که در دست خلق الله هست مایوسه. طرف میاد کار میکنه، به جای 50,000 تومان میگه 100,000 تومان. چرا آقا 100 تومان؟ میگه شما پولداری، حالا چی میشه بدی؟ پولداری، خب پولداره، تو حق 50,000 تومانه. مایوس باشید از آن چیزی که در دست مردم است، طمع نکنید تا غنی اکبر باشید. و سوم حضرت فرمودن و ترک الفضول، ترک فضول یعنی از کارهای اضافی قدم اضافی برداشتن، حرف اضافی زدن، نگاه اضافی کردن، از اینها پرهیز بکنید. دو سه روز پیش یه آقایی به من میگه حاج آقا زحمتی که برای بچه هام کشیدم یک عمر، اگر یه نصف روزش رو برای بقال محل میکردم برام سجده میکرد. اونقدر برای بچه ها دویدم، اما الان از خونه میخواد بره بیرون، خداحافظی نمیکنه. کجا داری میری؟ محلم نمیگذره. وقتی برمیگرده سلام نمیکنه. کجا بودی؟ محل من نمیگذره. فهمیدم یه عمر دویدم برای کسانی که عاقبت کار این شده. تو زنده بودنم، بعد از مردنم این شخص میاد به داد من برسه، نماز قضاهای من، روز قضاهای من، گرفتاری های من. حالا فهمیدم به جای این که به فکر خودم باشم چقدر اضافه دویدم، چقدر اضافه. بعد با مردم دعوا بکن، شبها نخواب، تا صبح داهی لرزیدم برای معامله‌ای که کردم، مثلا تا صبح خوابم نبرده گاهی برای پاس کردن یه چک. حالا که آمدم یه نفسی بکشم، این بچه‌ها به جان هم افتادن. دختر میگه چرا برای پسرت این کارو کردی؟ اون پسر میگه چرا برای کوچکتره کردی؟ برای من نکردی؟ عروس محلم نمیذاره، دوماد محلم نمیذاره. میدونم وقتی هم بمیرم این باغچه‌ای که تو لواسون درست کردم، خودش میگفت میگه این باغچه‌ای که درست کردم فامیلای عروس و فامیلای دوماد توش پر میشن از جمعیت. اینها میان، من جمع کردم، باید پا به گور بزنم، دیگران کیفشو بکنن. حالا حق الناس توش هست، نمازامو درست نخوندم، حواسم جمع نبوده تو نماز، به عبادتم، به عشقم. و ترک الفضول، حکما میگوین یکی از مهمترین اسباب عیش همین است. بابا نمیخواد زیاد بدوی. حالا میگه درد دلم فقط این نیست، میگه یه فامیل دارم کارمنده، کارمند، یه آپارتمان داره طبقه چهارم، پلم نداره، آسانسورم نداره. رفتم خونش، دیدم بچه ها میان از در وارد میشن، دست باباشون رو میبوسن. بابا جون، بابا جون. یه بابایی که اصلا ندویده نه زحمت، یه حقوق بخور و نمیر، یه آپارتمان طبقه چهارم که از نفس میفتیم، اما اونقدر بچه ها بهش احترام میگذارن که من بدبخت بیچاره، هیچ کس به من احترام، اگرم یه وقت دختره بیاد بگه بابا جون چطوری، کاری با هم داره؟ یک کاری با هم داره، بیکار هیچ وقت نمیاد، دو ماه گاهی از ما احوال نمیپرسن، اما یک گرفتاری پیش آمده، بابا جون حالا چه دوره؟ الحمدلله. چیزی میخوای برات درست کنم؟ نه بابا جان. دکتر نمیخوای بریم؟ نه. دو سه تا سوال میکنه، بعد میگه بابا اون بنده خدا که رفیق شما بود، میشه شما استفادهش بکنیم، ما یه جنسی میخوایم بردیم، حالا بعدا یک کاری باهات داره. ها، ترک الفضول معناش اینه، مردم به خودتون برسید. این که قرآن میفرماید آقام در نماز دعا میکنند ربنا اغفر لی و لوالدی، اول به فکر خودت باش، بعد به فکر پدر مادرت. یعنی انسان خودش بر پدر مادرش هم ترجیح داره. اول به فکر آمرزش خودت باش، بعد پدر مادر، بعد برای بچه ها، بعد برای بچه ها. ربنا اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنن ول المؤمنین ول مؤمنات، برای دیگران، اما خودتو مقدم کن. یعنی من قیامت اول باید به فکر خودم باشم. قو انفسکم و اهلیکم، اول به فکر خودت باش، بعد به فکر اهلت باش، یعنی به فکر نجات خودت. مبادا بدویم برای دیگران، حسرت و گرفتاریاش مال ما، عشق و کیفش، پس فردا بفروشن، این هفته آنتالیا، پس فردا یه جای دیگه، هفته دیگه یه جای دیگه. ای داد بیداد خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. نگردیدند هرگز گرد باطل، حقیقت را پسندیدند و رفتند. گریه کرد رسول خدا، امیر المؤمنین عرض کرد ما یبکیک، چرا گریه می کنید یا رسول الله؟ علی جان دارم می بینم در همین ماه رمضان اشغل اشقیام فرق تو را می شکافد، محاسن تو به خون سرت آغشته می کنه. ماه رمضان ماه شهادت توست. امیر المومنین جزع و فزع نکرده، یا رسول الله آیا دین من سالم از دنیا می روم؟ علی جان تو حقیقت دینی، تو واقعیت دین. بله علی جان، دیگه هیچ باکی ندارم، ترسی از کشته شدن ندارم، جانم فدای تو یا علی. ای مولای خوبان، این جمله رو یه علی دیگری هم گفته، در بین راه کربلا آقا امام حسین خواب بر چشم مبارکش غلبه کرد روی مرکب، یه وقت آقا بلند شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. بابا جان کلمه استرجاع جاری کردی پسرم، ای کاروان به سوی مرگ می رود، برگشتی نداره. آقا علی اکبر سوال کرد اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ چرا عزیز دلم؟ یه وقت علی اکبر گفت اذن لا نوالی بالموت، دیگه از مرگ هراسی ندارم. ازا روز عاشورا دیدید این آقا زاده کربلا چه کرده؟ خانده اید شنیده اید. آمد در میان میدان جنگ نمایانی کرد و برگشت. اهل حرم خوشحال، علی آمده، زنها از خیمه بیرون ریختن، دیدن آمد مقابل پدر. یا ابا الاتش و قد قتلنی و سقل الحدید اجهدنی، بابا بابا تشنگی منو کن، سنگینی استلا بر من سخت است پدر جان. فرمود برو به زودی از دست رسول خدا سیراب می شوی. علی اکبر رفت چه کرد در میدان؟ آقا امام حسین یه وقتی دور علی رو گرفتن، هر کس هر سلاحی داره بر بدن نازنین علی اکبر. یه وقت صدا زد بابا من هم رفتم خدا حافظ. آقا امام حسین آمد کنار بدن علی، یه جمله ماه رمضان گریه کردن در مصائب امام حسین لطف دیگری داره، صفای بیشتری داره، روزه ها آب و رنگ میگیره. بعضی ها نوشتن ای کاش آقا امام حسین قدری زودتر میرسید یا قدری دیرتر میرسید. اگر زودتر میامد علی رو زنده میدید، اگر دیرتر میرسید علی جان داده. اما وقتی رسید دید علی داره پر و بال میزنه و جان میده، صدا بزنیم یا حسین، یا حسین خیز و بابا تا از این سهرا روید، نک به سوی خیمه لیلا روی. عزیز دل این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و علی اهل بیتک و رحمت الله و برکاته.